هدیه به پیشگاه همه علمای اسلام، خصوصا علامه و استادانش، یه سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله. رسیدیم به این مطلب که تفاوت این سه گروه، تفاوت در نحوه ادراکه و الا خطابات الهی واحده. این بحثم از اینجا شروع شد که چطور پس قرآن کریم طریقه معرفت نفس رو بیان نکرده با دقتش، و عرض شود که خطرناک بودن مسیر و مهالک راه، و اینکه اگر تنها راه واقعا این راهش، پس چرا شریعت اینو بیان نکرده؟ حضرت الان فرمودن شریعت اینو بیان کرده، منتها خطابات شریعت واحده، افراد بر حسب نحوه ادراکشون دریافتشون فرق میکنه. یک کسی میشنوه فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، این فقط از این گوشش وارد میشه، از اون گوشش خارج میشه و زندگیش هم همون ترتیبی که سابق بوده ادامه میده. یک کسی هم که زاهده و عابده، فلا تغرن نکم الحیات الدنیا رو میشنوه، دنیا رو رها میکنه و طلاق میده، ولی هدفش عرض شود که کسب بهشت و ثواب و یا نجات از آتش و اینهاست، که ایشون در نهایت فرمودن این گروه در واقع یه نحوه دیگه خودپرستن، خدا رو واسطه میکنن برای اینکه به اون چیزی که میل دارن برسن. اما گروه سوم اون گروهی بودن که هدفشون از عبادت خود عبادت نیست، اینا کسانی بودن که جز محبوب چیزی در مرعا و منظر اینها نبود، که بعد از این حالات اینها صحبت فرمودن. برای رسیدیم به اینجا که اینها نه از عبادتشون جنت رو طلب میکنن، نه فرار از آتش رو طلب میکنن، فقط تنها چیزی که طلب میکنن وجه الله، که لا یرید و به ذالکه جزا انولا شکورا. بعد این عبارت آخری بود که جلسه گذشته خوندیم، صفحه 201، کل ذالکه و هو متعلقون به نفسهی ابتقاء لقاء ربه محتقون بها متوجه القلب الیها لیله و نهاره، شب و روز دلش پیش پروردگاره، لکنها لا یعصیها استقلالا ولا یدع لها تمکنا و حاشا، و انا یقع الصادق الحب علی محبوبین و حق الطلب علی محبوب علی مطلوبین، بل المحبوب محبوب لذاته. فرمود محبوب محبوب لذاته، و کل ما یحبه هو محبوب لاجله، این فقط خود محبوب میخواد، نه اینکه محبوب رو بخواد به خاطر اینکه اونو پل کنه تا به یه محبوب دیگه دست پیدا بکنه. این اصلا محبوبی نمیشناسه. اون قبلی محبوبش بهشت بود، یا محبوبش نجات از آتش بود، در واقع محبوبش خودش بود، چون میخواست خودش رو نجات بده. اما این در میان این محبوبین محبوبی نداره جز اون محبوب واقعی، و اون محبوب واقعی هم خودش رو میخواد، نه اینکه او را میخواد تا از طریق او به چیزی دست پیدا بکنه. اون ذاتن محبوبه نه واسطه. و کل ما یحبه هو محبوب لعجله، البته این همه رو دوست داره، فراز قبلی بود دیگه، به جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست، همه عالم رو دوست داره، منتها از اون جهت که مربوط به اوست، آینه اوست، مخلوق اوست. و کل ما یحبه هو محبوب لعجله، هر چیزی که دوست داره به خاطر او دوست داره. فهوال محبوب فی نفسه و فی غیره، پس او رو دوست داره، در چهره دیگران هم او رو میبینه که دوست داره. اگر دیگران رو دوست داره، در چهره اونها محبوبش رو مشاهده میکنه. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه، و انت تعلم ان المحب لا یرید الا المحبوب، شما میدونید که محب جز محبوب هیچ چیزی رو اراده نمیکنه. تلوی یا تفر رو الیه من کل ما یسدو ان، تنها خواستش اینه که موانع بین خودش و محبوب رو برطرف بکنه. و یمیل و الیه من کل ما یشغله عنه، و از هر چیزی که شاغل مانع رستم محبوب، این عرض شود که صورت میچرخونه برمیگردونه. لا هم له الا الخلوه به محبوبه، هیچ همتی نداره، یعنی هیچ خواسته ای نداره جز خلوت کردن با محبوبش. و الوصول الیه من کل حاجب یحجب عنه، و اینکه هر حجابی که بین این و محبوب است کنار بزنه، تمام همتش اینه. و کلما مکس علی وصفه اشتد وجده، هرچی بیشتر این صفت زیادتر میشه، اون حالت وجدش به سمت محبوب شدت پیدا میکنه. وشتعل نار و شوقه، آتش شوق مشتعل میشه. و ربما رفعه الشوق الی الغیبت عن نفسه، گاهی آنچنان شوق زیاد میشه که از خودش غایب میشه، یعنی خودش از خودش غایب میشه، خودش دیگه میره کنار. اینا وقتی یوسف رو دیدن دستشون بریدن دیگه. چطور دستشون بریدن؟ بریدن نفهمیدن. فلما رأینه اکبر نه و قطعن ایدیهن، نه وقتی دیدنش دستاشون بریدن، چون اصلا متوجه نه که بریدن فهمیدن، نفهمیدن. چطور میشه بالاخره این بدن که هم بدن دیگه، شما یه سوزنده شروع کنی درد میگیره دیگه. اینا آنچنان غرق در جمال یوسف شدن که دست خودشونو بریدن، متوجه نشدن. و ربما رفعه الشوق الی الغیبت عن نفسه و فنائها عن نظره، خودش از دید خودش فانی میشه، یعنی خودش از خودش آفامانی کنه شمنده راشت. و اشتغال فقط به ربه، آنچنان آتش شوق شدت پیدا میکنه که خودش از پیش خودش غایب میشه، فانی میشه و جز پروردگار چیز باقی نمیمونه. و ها اولاه ایزن طبقتون و مقام هم فی العلم و العمل ما عرفته، اینم یه طبقه در مقابل اون طبقه قبلی. بعد میفرماید که وقد عرفت ان الفارق حقیقتا بین هذه طبقات الثلاث اختلاف حال فی الادراک، تفاوت این سه گروه تفاوت در ادراک، یعنی بیانات شر واحده، قرآن همین قرآنه، منتها هر کدوم از طبقات سگانه یه جور از قرآن بهره برداری میکنن. و به ذالک یفترقون فی فهم المدلول من کلام واحد الا مدلولین اثنین و ثلاث، کلام واحده، مدلول ستاست، یک کلامه ولی سه تا دلالت داره، اون یه دلالتی ازش میفهمه، این یه دلالتی ازش میفهمه، این گروه سوم یه دلالت دیگری ازش میفهمه. فبیان و طریق لیس من شؤون الشرع، شرع دیگه کارش بیان طریق نیست. و انما هو الفهم یختلف و اختلافا، این طریق در تفاوت فهم هاست، یه چیزی میگه، شرع یه حرف بیشتر نمیزنه، اون نحوه ادراک ماست که تفاوت میکنه. بعد میفرماید لقد سمعت عن بعض مشایخی و قد سئل لاودای قاضی بوده، میفرماید از بعضی از استادانم شنیدم که از او سوال شد عن طریق معرفت نفس که لما لم یبین شرعا و هو اقرب الطرق الی الله سبحانه، چرا طریق معرفت نفس در شریعت بیان نشده اگر اقرب طرقه؟ فقال متزلو ایو بیان فی الشرع یا لا یروم هذا المقصد، ایشون فهمید کدوم بیان در شرع که هدفش همین معرفت نفس نباشه. ولا یشرا هذا طریق، و همین طریق رو شرح نده. یعنی چی؟ یعنی تمام بیانات وارد در شرع اتفاقا همین مطلب رو شرح میده. جهتش هم اینه که معرفت نفس یعنی انقطاع از غیر خدا، و جمیع بیانات شرع به سمت انقطاع از غیر خدا سوق میده. و من هنا ربما یذکر بعض هذه الطبقه فی تفسیر بعض الآیات و الاخبار معانی بعیده عن الفهم العادی کل البعد، به همین خاطر که گاهی بعضی از افعال افراد این طبقه معانی رو بیان میکنن که اصلا قابل فهم ما نیست، نه که نمیفهمیم، یعنی اصلا از به ذهن ما نمیرسید این معنا. یه عده‌ای از بزرگان رفته بودن خدمت آخون مولا فتحعلی، آخون مولا فتحعلی خیلی مرد بزرگی بوده، این همون شخصی بوده که عرض به حضور شما که بدنش جرب بوده، جرب یه بیماری بوده، خون و چرک و اینا از بدن میزده بیرون. بعد این میخواسته بره حج، میگه گفته بوده خدایا من تا حالا نمیدونم حالا 40 ساله چقدر چیزی از تو نخواستم، 60 ساله 40 ساله، این یه دونه رو برای تو میخوام چون میخوام برم حج، اینو ازم بگیر این مریضی رو. بعد برگشتم برش کردم، اون وقت میگفت که رفته بود اومده بود محرم بشه، لباسشو درآورده بود، نوکری صورتشو برگردونده بود، گفت بدن مثل بلور شده بود، ترسیده بود که مثلا قصره ای بداشته باشه، صورتشو برگردونده بود نوکرش، بدن شده بود مثل بلور، گرفت حج و برگشت دوره بیماری برگشت. وقت ایشون میگن یه آیه ای رو تفسیر میکرد، عده‌ای از بزرگان میرفتن درسش، اون وقت اون بزرگی که این داستان رو نقد کرده میگه که شب اول این آیه رو بیان کرد، یه تفسیری بیان فرمود که ما همه شگفت‌زده شدیم، با اینکه ما همه خودمون اهل تفسیر و لغت و آشنا با تفاسیر و اینا بودیم، خیلی میگه تا آخر اون فردا شب که میخواستیم بریم جلسه همینطوری متعجب بودیم که چطوریشون یه همچین معنایی بیان کرد و ما که خودمون آشنا بودیم مثلا این معنا به ذهن ما نرسیده بود. بعد میگه که فردا شب رفتیم همون آیه رو بیان کرد، یه معنای تازه گفت که از اون قبلی لطیفتر و عمیق‌تر و زیباتر. میگفت هر شب ما میرفتیم تا 30 شب همون آیه رو تلاوت میکرد، یه معنای جدید میگفت. ما تعجب میکردیم همش، 30 شب خلاصه در تعجب بودن از این بیانایشون. حالا از این طرف هم هست، مثلا شما هم یه چیزای اینجوری میشنوید دیگه، میگه که بچه 4 ماه اول وقتی گریه میکنه میگه لا اله الا الله، 4 ماه دوم وقتی گریه میکنه شهادت به رسالت رسول خدا میده. این مثلا چجوری میشه؟ این علامه فرموده که بچه وقتی به دنیا میاد، حالا من با یکم توضیحاتش عرض میکنم، بچه وقتی به دنیا میاد تنها چیزی که میشناسه نیازه. مثلا دلش درد میگیره، سرش درد میگیره، گرسنه‌اش میشه، تشنه‌اش میشه، احتیاج به تعویض لباس پیدا میکنه. این چیکار میکنه؟ این نیازو میشناسه دیگه. بعدم میفهمه که خودش نمیتونه این نیازو برآورده کنه. اگه نیاز نباشه که بچه گریه نمی، وقتی که سیره و جاش هم خشکه و مشکلی هم نداره و خوابش هم نمیاد، جاش هم درد نمیکنه که گریه نمیکنه که بچه. همیشه وقتی یه نیازی میاد گریه میکنه، چون احساس نیاز میکنه، رافع نیازم میشناسه. اینجا وقتی گریه میکنه در واقع با تمام وجود رافع نیازو صدا میزنه. این یعنی لا اله الا الله. یه مدت که میگذره متوجه میشه که یه کسی این وسط نیازشو برآورده میکنه، این واسطه رو میشناسه. واسطه کیه؟ واسطه نبیه دیگه، نبی واسطه است. پس واسطه رو میشناسه، شهادت به رسالت میده. یا مثلا روایت هست که میفرماید که خانه شیطان در خانه های شما بیت عنکبوته. خانه شیطان در خانه های شما بیت عنکبوت. این چه ربطی داره؟ باطنش چیه؟ باطنش اینه که شیطان با عنکبوت چه شباهتی داره؟ شیطان چی کار میکنه؟ شیطان کارش اینه، غرور. غرور یعنی اظهار و نص و ابطان و قش. و دلاه ما به غرورن. به زبان ساده بازاری یعنی آدم خر و رنگ کنه جای گوره خر بفروشه. این کار شیطانه. شیطان میاد باطل و رنگ حق بهش میزنه. میاد اون محتوای حق رو میکشه، یه پوستی رو نشون میده که اون پوست باطن نداره. شما خیال میکنی گوره خر ولی نیست. پس یه پوستیه که مغز نداره. این کار شیطان. حالا عنکبوت چیکار میکنه؟ عنکبوت هم همین کار میکنه. عنکبوت یه مگس وقتی به دام میندازه اون داخلش رو خالی میکنه، پوست مگس میمونه. پوست میمونه، پوست مگس تو خالیه. روایت میگه که خانهش عنکبوت در خانه های شما، خانه شیطان خانه عنکبوت. این شباهتش اینه. این فرمایش آقا امجد، اون فرمایش علامه طباطبایی. حالا از اینا خیلی زیاده که شما یه آیه رو میخونی در المیزان میبینی ایشون یه مطلبی مثلا میگه، اصلا انسان همینطوری شگفت زده. خودش آقا همینطوری این بزرگوار. یا در تفاسیر روایات مثلا جملاتی که میگه. لذا ایشون میفرماید که این نحوه فهم تفاوت داره. لذا شما میبینی که این طبقه که اهل معرفت نفسن در تفسیر آیات و روایات معانی رو میگن که بعید از ذهنه. والذی ینبغی ان یعلم هاهنا ان هذا الطریق مرکب من فعل و ترک. اینو باید با ابتلا نوشت. اون چیزی که سزاوار اینجا دونسته باشه اینه که این طریق معرفت نفس دو تا شاخه بیشتر نداره، دو تا کار بیشتر نداره، یه فعل یه ترک و سلام. همه دنبال راه هن دیگه، آقا چی کار کنیم؟ چه عملی رو انجام بدیم؟ ایشون میگه یه فعل یه ترک. و هو رفض و غیر الله و توجه الله، ترک غیر خدا، توجه به خدا. و هما کل متلازمن او متلازم، اینا یا شبیه یا اصلا ملازم هم دیگه. یعنی نمیشه شما توجه به غیر خدا داشته باشی خدا رو هم داشته باشی، این با هم جور در نمی، برعکسش هم. از قد مر ان العلم بالله ابده البدیهیات، ابده بدیهیات علم به خداست. اولین حقیقتی رو که انسان درک میکنه خداست. در بد و تولد اولین چیزی رو که کودک احساس میکنه خداست، چون کودک وقتی به دنیا میاد میفهمه که هست. قبل از اینکه بفهمه که هست، هستی رو احساس میکنه. یعنی قبل از اینکه هستی خودش رو درک کنه خدا رو درک میکنه. پس ابده بدیهیات علم به خداست. اونم نه علم حصولی، علم حضوری، اصلا بدیهیه، اثبات نمیخواد. ابده بدیهیات علم به خداست. و انما الحاجب عنه هو القفله، حاجب از این علم بدیهی هم قفلته، نه جهل، نه اینکه نمیدانه، میدانه قافله، مثل خیلی از چیزایی که ما میدانیم به اون دانسته خودمون توجه نداریم. حالا قفلت از کجاست؟ و ذالک بالاشتغال به حطام دنیا، این قفلت هم از اشتغال به دنیا است. لذا اشتغال به دنیا قفلت میاره، قفلت هم انسانو از ذکر باز میداره. و عرض هازل ادنا و ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا در درون انسان دوتا دل قرار نداده، نمیشه هم حب به دنیا تو دل باشه هم حب به خدا. خدای حب به دنیا رو از دل ما بیرون کن، کار ما نیست. فل اشتغال و به ها یوجب حب، به هر چیزی که شما بهش اشتغال پیدا کنید بهش محبت پیدا میکنید. الان این همه شما تو مثلا مدرسه رفقای پیدا کردید، روز اول که من این کنار هم دیگه نشستیم با هم دیگه رفیق بودیم، در اثر مداومت و تکرر و اینها رفاقت ایجاد شد، بعد رفاقت تبدیل به دوستی عمیق شد دوست همین، بعد بعضی وقتا مثلا عمیق‌تر شد. این اشتغاله که ذکر میاره دیگه، حب میاره. فل اشتغال ها یوجب حب بها و تعلق الهمه کله با حب که اومد، اینا دو طرفیه، دائما اشتغال حب میاره، حب اشتغال بیشتر میاره، اشتغال بیشتر حب بیشتر میاره، تا اینکه تمام سرائر انسان رو حب به دنیا میگیره. فیشغل ذلک حیز القلب، تمام صفحات دل رو میگیره. فلا یسفو مرآته، اینجا دیگه آینه قلب صفایی نداره که ینعک صفیها جمال الحق سبحانه و یحصل و یحصل المعرفه، تا جمال خدا منعکس بشه در دل و معرفت ایجاد بشه. فان الامر امر القلب، داستان قلبه. قرآن کریم میگه الا من اتى الله بقلب سلیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، هر کی قلب سلیم برد اونجا اهل نجات. به قول فرمایش از آیت الله جوادی، امروز سخنرانی خیلی عمیقی ایشون داشت میکرد، تمارو چند روز پیش بود تازه گذاشته بود، فرمود که اونجا خدا زمین و مجانی به انسان میده، ولی ساختش دیگه با خود آدمه. زمین مجانی اما ساختش با خود آدمه. این یاد داشته مرحوم شهید مطهری رو میخوندم امروز، دم ایشون هم همینطور فرموده. فرمود یه جمله، حالا ما یه جورایی میگیم ایشون خیلی لطیف فرموده بود، که همه موجودات اونی میشن که هستن، اما انسان اونی میشه که میخواد. حرکت انسان دست خودش، گندم اونی میشه که هست، گندم جو نمیشه، همونی که هست میشه، اما انسان اونی میشه که میکنه، هر کاری میکنه همون میشه، دست خودشه. اینجوری نیست که انسان جو بشه، گندم بشه، معلوم نیست چی بشه، به اعمالش بستگی داره. ایشون میفرمود که زمین رو میدن، ساختش با خود انسانه، خودش میسازه. اونجا لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، نه آفتابی هست، نه سرمایی هست، نه درختی هست، نه باقی هست، نه نهری هست، هیچی نیست. هرچی که هست ساخته خود انسانه. بهترینش اون وقت قلبه. قلب سلیم که رفت دیگه، قلب سلیم همه اونا رو تو خودش داره، چون که صد آمد نوت. بعضی اینا رو میسازن، باغ میسازن، راغ میسازن، یکی هم یه قلب سلیم میبره، توی قلب سلیم همه اینا هست. میفرماید که حالا اینجا یه مطلبی هست، خیلی مطلب عجیبه، من نمیدونم واقعا شرح واقعی این بحث چجوریه، ولی ایشون میفرماید که و انشأت اختبار از صدق ما ذکرناه، اگه خواستی صدق این مطالبی که ما گفتیم رو به دست بیاری، یعنی این بخش آخر رو که صفحات خاطر انسان پر حب به دنیاست، اصلا جا برای غیر نداره، اگه خواستی اینو بفهمی، به ان تأخذ لنفس که مکانن خالیان، یه جای خالی رو انتخاب کن که الان توی زندگی های ما اصلا نمیشه پیدا کرد، که لا یکون فی شاغل زائد، نور و صوت و اساس و اینا نباشه، اصلا هیچ چیزی که توجه تو جلب کنه نباشه. ثم تقعد قعودا لا یشغل که به فعل زاهد، بشین هیچ کاری هم نکن، مع غمز العین، چشات هم ببند، در یه جایی که نه نوری هست نه صدایی هست، مگه بریم تو کمد دیواری؟ الان اینجا با این خونه های امروز همچین جایی پیدا نمیشه. آره، زندان هم اینا نیستش، خونه های قدیم میشده مثلا. ثم تقعد قعودن ثم تتوجه الی صورت ما خالیه. به یه مطلبی توجه کن، فقط به همون یه مطلب، مثلا به عدد یک، الی صورت یک مثلا. و تتنبه لکل صورت خیالیت تطرقک لتستعمل الاعراض عنه الی صورت واحد. هر خاطره دیگه که اومد اونو قیچیش کن. خیلی جالبه ها این تجربه، ما هممون اینو داریم، الان میگم کجا. فانک تجد فی باد الامر صورا خیالیا معترضه. اول کار میبینی که خیالات هجوم میاره، مزدهمه همینطور ازدهام میکنه، مظلمه تاریک میکنه، مشوشه، لا یتمیز کثیر منها بعضا عن بعض من افکار الیوم و اللیل. همین افکار شبانه روز، ما کجا این تجربه رو داریم؟ موقع نماز نمیخوای حضور قلب داشته باشی همینطور هجوم میاره. مقاصدت، اراداتت، میگه حتی ربما تتیقظ بعد مضی نحو ساعت. گاهی آنچنان فرو میری تو این افکار که بعد از یه مدتی یه دفعه به خودت میای، میفهمی که تو اینجا بودی مثلا. یه دفعه به خودت میبینی داری میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، نماز داشتیم میخوندیم. که ما اینجا بودیم. او فی عملک از هازا ما انک قد شخصت به بصر خیالی که نه و واحد. ما این بود که تو فقط می‌خواستی به همین واحد توجه کنی، ولی آنچنان خیالات هجوم آورد که اصلا رفت ذهن یه جای دیگه. و هازا تشویش یدوم و معک مدتن. این تشویش مدتی ادامه پیدا می‌کنه. ثم لو دمت علی هازا تخلیه ایامن، اگه یه مدت این کارو ادامه بدی، ترا بعد برهتن، بعد از یه مدت می‌فهمی که ان التوارق والخواطر تقل و فتقل، این خاطرات شروع کنه به کم شدن. و یتنور الخیال، خیال نورانی میشه. حتی که انکه ترا ما یخطر فی قلبک من هذه الخواطر به بصر الحس، تا جایی که اون خیالات درونی رو با چش حست خیال میکنی داری میبینی. یعنی شاید یه جور مثلا مثل خواب، چطور تو خواب شما میبینی این خیال درونی رو با چشم، خیال آنچنان نورانی میشه که خیال میکنی داری با چشم سر میبینی. بازم تقل و فتقل و کل یومن تدرجن، کاهش پیدا میکنه. حتی لا یبقا ما از صورت واحد صورتون اخرى، تا اینکه به اون واحدی چی باقی نمیمونه. حالا اینجا چند تا نکته عرض کنم. یکی این که شاید یکی از اسراری که راجب ذکر میگن همین باشه، چون ذکر کارش همینه، یعنی ذکر کار قیچی رو انجام میده. ذکر میاد خیالات رو قیچی میکنه تا جایی که صفحه خاطر به کلی از خیالات پاک میشه، انسان بدون خیال میشه، نه بی خیال میشه، بدون خیال میشه، ذهن صاف میشه. یعنی شاید کار ذکرم همینه. یکی دیگه این که شاید این که مثلا حاجا همزاد میفرمایند که یه ساعتی رو برای خودتون قرار بدید در شبانه روز، اونم کارش همین باشه. ظاهرم پدر آقای قاضی بوده که میگه ایشون از شاگرد میرزای شیرازی بود، وقتی میخواست از نجف یاد رفت و آقا یه چیزی به ما بدین که ما، آقا فرمود که یه ساعتی رو در شبانه روز برای خودت قرار بده. بعد از این مدت یه دست تجار تبریز میرفتن نجف، آقا خبری از ایشون گرفت که آقا مثلا میرزا چطوره، گفتن که ایشون اون یه ساعت شما شده 24 ساعت، شبانه روز شده یه قلصه با اون ور سپری میکنه. حالا ایشون میفرماید که و من ذالکه تعرف و صحت ما قلنا. اگه این تمرین رو بکنی، حالا اگه اون نورانیت هم نیاد، اقلش اینه که میفهمی که این صفحات خاطر ما چه وضعیتی داره. که ان الاشتغال بالمشاغل دنیویه یوجب و نسیانک نفسک، اشتغال به دنیا باعث میشه خود تو فراموش کنی. والقفله اما وراء هذه النشأه، و اینکه اصلا از ماوراء این نشأه غافل بشه انسان. و ان التخلص نحو الباطن يحصل بالاعراض عن الظاهر، و اینکه انسان بخواد به سمت باطن تخلص پیدا کنه و خالص بشه فقط به طریق اعراض از ظاهره. و الاقبال الى ماورا فلورم تن نحو مشاهدت نفس که به مثل طریق المذکور، اگه این کار رو انجام بدی این تمرین رو، وجدت اضعاف ما ذکرناه من الخواطر المانعه، میبینی که چه خبره، چقدر خاطرات شبانه روز هست که اینا مانع این کاره. و هی از صور المشتهیات و المقاصد دنیاویه، که این همون صورت اون خواسته ها و مقصد های دنیاست. پس چیکار میشه کرد؟ فرمت فطریق المتعین ان تصفی قلبک عن الدنیا، تنها راه اینه که قلبو از دنیا خالی کنی. و کل حجاب غیر الله سبحانه، همه حجاب ها رو غیر خدا بزنی. که حالا فکلما ذکرت، تمام اینایی هم که گفتند من الاسباب مثل مراقبه، خلوت و امثال اینها، انما هو لتحصیل هذه الحالت القلبیه، همه این حالات برای تحصیل اینه. امروز آقای شعبانی رو نشون میداد تلویزیون. من داشتم فکر میکردم برای خودم که مثلا واقعا در سفر مشهد چه حقیقتی هست. دیدم که البته این جای خودش که اونجاش مثل عدسیه، مثل بلوره که فیوزات الهی متمرکز میشه در اون نقطه، ولی واقعا این سفر مثلا مشهد و کربلا و امثال اینا، این تو این سفرها حال خود انسانه. یعنی من الان که میخوام برم مشهد، بالاخره توجه دارم به اونجا دیگه، همه توجه هم به سمت اونجا است، حداقل 40% توجه هم به سمت امام رضا است، به سمت عنایات امام رضا است. اونجا که میرم گنبد و بارگاه و بالاخره از مشاغلم انقطاع حاصل میکنم، یادم میره. یعنی اون چیزی که از همه مهمتره در این سفرهای زیارتی همون حالت انقطاعش، این زائره. و الا اگه این زائر انقطاع داشته باشه، مثل اون آقا که میگه بهش گفتن آقا شما چرا مشهد نمیری، گفت بیام بریم به پشتبون، مثل که تو یزد بوده، حالا هر جا بوده، گفت السلام علیکه یا علی ابن موسی رضا، جواب اومد و علیک السلام. و اگه اینطوری باشه امام رضا همه جا هست دیگه. منتها این حال خود ظاهر، حالا ما چون ضعیف هستیم ما باید بریم، سنت هم هست، قوی هم بودیم باید بریم، علما میرفتن، امام هر شب میرفته هر شب که حرم امیرالمومنین. حاج امجد میفرمود که امام موقعی که از هر شب که قم رفت به سمت نجف، در حد مثلا علامه نبود از لحاظ مقامات معنوی. میگه وقتی از نجف برگشت یه چیز دیگه اصلا شده بود. امام انقدر عصبانی بوده که سر درس عینکش رو برمی‌داشته میشکنده، حاج آقا مصطفی هم زیاد سوال میکرده. اینطور بوده. اون وقت این امامی که وقتی برگشت مثل دریا بود. مال ایشون میگفت مال اون نیمه شبایی بوده که میرفت حرم امیرالمومنین، گفت اونجا حضرت دیده بود این چیز خوبیه. داستان ها هست که میگه نیمه شب میخواسته بره، مثلا هوا هم خوب نبوده ولی هر جور که بوده، بعد حاج آقا مصطفی گفت بود آقا شما که دیگه مثلا آقا الله سامنه نکن، آقا ببرمین استفاده کنه، خجالت میگه شما ببخشید یه ادبیه ببخشید. بله میگفت، گفته بود که آقا شما آخه دیگه، شما دیگه چرا از همینجا زیارت؟ گفته بود مصطفی این عوامی رو از ما نگیر. حالا این حرف ما منظور نیست که نباید رفت زیارت، ولی شاید مثلا بالاخره اینم حرف درستیه دیگه، که این شخصی که داره میره به سمت زیارت، حال قلبی این شخص مستعده. یعنی این بالاخره 40%، 50%، 60% توجهش به سمت امام علیه السلام، لذا مثلا حال خوبی داره در سفر مشهد. حالا به هر تقدیر ایشون میفرماید که تنها راه این است که قلب از دنیا خالی بشه و تمام اسبابی هم که ذکر شده مثل مراقبه و خلوت و امثال اینا، سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. و امثال اینا البته میگن نکند این پنج تمام، اونی که میکند تمام عنایت خداست، جز اراده خدا هیچ چیزی علت تامه نیست. اینا همه برای تحصیل هذه الحالت القلبیه، ثم تتوجه به قلب که نحو الحق سبحانه، و اینکه این آینه قلب به سمت حق تعالی بچرخه، و تشرف علیه عز اسمه، و هاذا هو الذکر. تازه اینو میگن ذکر، همه اون ذکر مکرها که اینو میگن بی خوده، اینا اصلا ذکر نیست. تازه این حالت ذکر، اصلا ذکر یعنی یاد دیگه، ذکر مال دل. الان من یاد شما هیچی هم نمیگم، دهنم هم بسته است. یه آدمی تشنه است، هر چی تشنگی شدت پیدا میکنه زیاد آب بیشتر میفته، تا جایی که وقتی خیلی شدید میشه دیگه نمیتونه تحمل کنه، اصلا جز آب چیزی نمیبینه، فقط همه وجودش داره میگه آب، لازم نیست به زبان بگه، تمام وجود داره میگه آب. این الان ذکره، این یاد آبه. و هاذا هو الذکر، گاهی وقتا اینقدر شدید میشه به زبانش وقت میگه آب. این همینطور حال ذکر میاد، ما میگیم الله 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 تا دلمون بگه، اما اون دلش میگه الله به زبانش میاد، اون برعکس از دل به زبان میاد، زبان میگه الله. و هو الاشراف و علی الحق سبحانه، این اشراف به حق تعالیست، و هو آخر المفاتی، آخر مفاتی اینجاست. و الله الهادی، فرمود بدان که ذکر به این معنایی که گفتیم در کتاب سنت زیاد آمده. مثلا آمده که ولا تو من اقفلنا قلبه عن ذکرنا، کسی که قلبش از یاد ما غافله تابش نماش، قلبش نه زبانش. فذکر الله که ذکر آبا اکم و اشد ذکر، ذکر شدید. میگه خدا رو شدیدتر یاد کنید. شدیدتر یعنی مثلا الله اینجوری بگیم شدید و قوی که مثلا ما رو زبان نیستش که. فهمید فمن المعلوم ان الشدت لا یساو به ذکر لفظی، ذکر لفظی که شدت و ضعف نداره که، ذکر لفظی میگه الله دیگه شدید و قوی نداره که. و قال سبحانه و ما یتذکر الا من ینیب، اهل تذکر نیست که الا من ینیب. انابه یعنی دائما نوبت گرفتن. میگه کی متذکره؟ کسی که انابه داره، یعنی دائما نوبت داره میگیره، یعنی ذکر قلبی دیگه، دائم در خانه خدا رو داره میزنه، هر وقت توجهی میشه میبینه این پشت در نشسته. و قال سبحانه و ما یذکر الا اولو الالباب، ذکر مال صاحبان لبه، الا غیر لب یعنی مغز، الا غیر ذالک من الآیات که قبلا نشد. حالا اگه بخوایم همه حرفایی که تو این فصل چهار زدیم و تو چند تا کلمه بگیم، این دعای کمیله، اینه که امام فرمود هر چی گفتن آخرین حرفایی که زدن، حالا به تعبیر مثلا به ناقص من، به اولین پله دعای کمیل و مناجات شعبانیه نمیرسه. اسألو که به حق که و قدس که و اعظم صفات که و اسمائک ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر که معموره، شب و روز من با یاد خودت آباد کن و به خدمت که موصوله، منو دائما در خدمت خودت قرار بده. و اعمالی اندک مقبوله حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، تا اعمال و اوراد من همه بشه یه ورد واحد. و حالی فی خدمت که سرمدا، و من دائما در خدمت تو قرار بگیرم. این جمله که همه مطالب گذشته در این عبارت هست.